دو بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود و سلام شنوندگان رادیو فردا. امروز دوشنبه 8 اردیبهشت 1399، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما ابتدا همکارم رضا ولیزاده با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم پروانه، سلام و درود به شنوندگان رادیو فردا. روزنامه نیویورک تایمز از تلاش‌های تازه وزیر خارجه آمریکا برای تمدید و تشدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مایک پومپئو در تلاش برای تدوین برهانی حقوقی است تا آمریکا بتواند به عنوان یکی از طرف‌های برجام شورای امنیت را برای اعمال تحریم‌های تسلیحاتی شدیدتر علیه ایران تحت فشار بگذارد. وزیر خارجه آمریکا 30 فروردین ماه نیز در توییتی نسبت به آنچه راه افتادن مسابقه تسلیحاتی جدید در خاورمیانه خواند، هشدار داده و خواستار تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی شده بود. بر اساس برجام، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل برای ممنوعیت فروش سلاح به ایران و صادرات سلاح از ایران 27 مهر سال جاری پس از تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران برداشته خواهد شد. پیشتر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به طرح تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران گفته بودند این طرح با مخالفت قطعی چین و روسیه در شورای امنیت مواجه خواهد شد. یک مقام کره جنوبی شایعات در مورد سلامتی رهبر کره شمالی را رد کرده و گفت کیم جونگ اون زنده و سالم است. مون چونگ این مشاور ارشد سیاست خارجی رئیس جمهوری کره جنوبی به شبکه CNN گفت رهبر کره شمالی زنده است و در استراحتگاه خود اقامت دارد. در پی حاضر نشدن رهبر کره شمالی در مراسم تولد پدر بزرگش گمان زنی هایی در مورد وضعیت جسمانی و سلامتی وی منتشر شده بود و برخی منابع احتمال وخامت حال کیم جونگ اون را مطرح کرده بودند. پیش از این رویترز گزارش داده بود چین یک تیم پزشکی را برای مشاوره در مورد وضعیت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به این کشور فرستاده است. حمید نامجو داستان نویس و برادر محسن نامجو در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. خبر محکومیت نویسنده را صفحات محسن نامجو در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام منتشر کرده و دلیل آن را نیز نوشته‌های وی عنوان کرده است، اما وبسایت بی بی سی در گزارش خود جزئیات بیشتری از ماجرا به دست داده و نوشته است که رأی صادره بر اساس نوشته‌های حمید نامجو در وبسایت رادیو زمانه ارتباط او با برادرش محسن نامجو و نیز انتشار کتاب اسپارتاکوس در خارج از ایران صادر شده است. کتاب اسپارتاکوس مجموعه داستانی با درون مایه سیاسی و اجتماعی است که نشر ناکجا در پاریس منتشر کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حکم 1 سال زندان تعزیری علیه آقای نامجو مرداد سال گذشته صادر شده بود و اکنون دادگاه تجدید نظر آن را تایید کرده است. وبسایت‌های رصد کننده آمار کرونا شامگاه یکشنبه 7 اردیبهشت گزارش دادند شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 3 میلیون نفر رسیده و بیش از 207 هزار تن از آنان جان باختند. با این حال تلفات روزانه در کشورهای با بیشترین میزان شیوع کرونا به ثبات رسیده یا حتی رو به کاهش گذاشته است. در هفته‌های اخیر بیش از نیمی از جمعیت کره زمین در قرنطینه بودند. در آمریکا تعداد مبتلایان به 950 هزار تن و شمار جانباختگان به بیش از 54 هزار تن رسیده است، یعنی 1/3 کل مبتلایان جهان و بیش از 1/4 کل قربانیان در کره زمین. در ایران نیز به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته با درگذشت 60 بیمار مبتلا به کرونا تعداد کل جانباختگان به 5710 تن رسید و تعداد کل بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 90481 تن افزایش یافت. البته باید اصلاح کنم که این آمار تا دیروز بعد از ظهر رو شامل میشه در ایران. ممنونم پروانه.
سپاسگزارم رضا ولیزاده با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران، طرح فاصله گذاری اجتماعی تا چه حد موفق بوده است؟ نامه 52 سیاستمدار پیشین ایالات متحده به ترامپ برای عدم لغو تحریم‌های ایران، چرا موضوع لغو تحریم‌ها این روزها بار دیگر تکرار می‌شود؟ و حسن روحانی می‌گوید در مناطق سفید نماز جمعه برگزار خواهد شد. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با لغو محدودیت‌ها و آزادی تردد بین شهرها و استان‌های کشور، مسئولین حکومت می‌گویند امکان اجرای فاصله گذاری اجتماعی در وسایل نقلیه عمومی همچون مترو و اتوبوس وجود ندارد و نگرانی‌ها از اوج‌گیری دوباره کرونا در ایران روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، چه خبر از برداشته شدن محدودیت‌ها و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در ایران؟
پروانه، سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا هر جا که هستند و صدای ما رو میشنوند. امیدوارم سلامت باشند. همونطور که میدونی محدودیت ها در دو مرحله کم و کمتر شد. ابتدا برخی کسب و کارها اجازه فعالیت پیدا کردن، بعد هم لغو محدودیت های جاده ای از اول اردیبهشت و بعد هم باز شدن پارک و بوستان ها. همه باعث شده برخی منتقدان هشدار بدن که این اقدام های جدید و رفت آمد ها باعث ایجاد موج دوم کرونا در پایتخت و استان‌های بزرگ و پر رفت آمد میشه. اجازه بده همین ابتدا با حرفای علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا، شروع کنم که هشدار داده و ابراز نگرانی کرده که با افزایش میزان تردد‌ها و برداشته شدن محدودیت‌ها قطعاً در هفته‌های آینده با افزایش بار بیماری روبرو خواهیم بود.
طبیعی است اون چیزی که امروز به عنوان کاهش آمار و یا احیانا رسیدن به یک ثبات مقطعی ما شاهدش هستیم، محصول در واقع فاصله گذاری اجتماعی و دو هفته ای است که در تقارن با ایام تعطیلات نوروز بود و آثار در واقع اون رو ما امروز به صورت کنترل نسبی شاهد هستیم. طبیعی است برای اینکه تغییراتی که این روزها در سطح شهر به صورت ترافیک و ترددهای غیر متعارف در این روزها شاهد هستیم، نیاز به یک بازه زمانی داره که هم دوره نهفتگی به پایان برسه هم آثار خودش رو در مراجعین بیمارستان ما متبرور کنه.
بله، آقای زالی در واقع در ادامه تاکید میکنه که این خبر کنترل یا کاهش بار بیماری کرونا پیام غلطیه. اینو چندین بار در روزهای اخیر گفته و میگه اگه الان شیب ملایمی هست به خاطر اعمال طرح محدودیت ها بوده، به ویژه همونطور که گفت در ایام نوروز، و میگه باید با این تغییراتی که داره میشه حتما آمارها در هفته های دیگه تغییر کنه. باز هشدار میده که مردم هشدارها رو جدی بگیرن و از ترددهای غیر ضروری اجتناب کنن. اگر وقت باشه من خلاصه بار به آخرین خبرها در این زمینه اشاره میکنم. نادر رحمانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا، اعلام کرده که پس از برداشته شدن محدودیت‌ها الان ما شاهد افزایش 23% تردد در جاده ها هستیم. محمد مهدی افتخاری، نماینده فومن، امروز در مجلس گفته که با پایان این محدودیت های سفر و افزایش سفرها به شمال ایران حتما کشور با موج دوم کرونا مواجه میشه و گفته در اجتماعات میشه در استان گیلان مشاهده میکنن که طرح فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های ستاد مبارزه با کرونا اجرا نمیشه. در تهران فرنوش نوبخت، مدیر عامل شرکت مترو، میگه که آمار مسافران در مترو بالا رفته و میگه در حال حاضر روزانه 500,000 نفر دارن از مترو استفاده میکنن که این میگه نسبت به زمان نوروز تغییر کرده. در زمان نوروز 100,000 نفر بودن. محمد علی خانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، از بخش‌های مختلف ترافیک در تهران میگه بین 40-80% ما داریم افزایش ترافیک داریم، که میگه حتی در چند روز اخیر باعث قفل شدن معابر اصلی شده، به حدی که حتی آمبولانس ها و پلیس راهور تو ترافیک موندن. اشاره میکنه که جلسه ویژه‌ای داشتن و مواردی رو پیشنهاد داد دادن که خیلی خلاصه بار، یکیش طرح زوج و فرد شدن و طرح ترافیک، عوارض صفر برای تاکسیات، افزایش 20% سهمیه سوخت، افزایش نرخ تاکسی ها از اول خرداد و اختصاص 1000 دستگاه اتوبوس برای تهران و همینطور میگه که فعالیت 50% کارمندان در روز برای کاهش ترافیک و رعایت فاصله اجتماعی. خبر جدید دیگه که میتونم بهش اشاره کنم، ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت ایران از اجباری شدن ماسک در وسایل نقلیه خبر میده و میگه که توصیه میکنه که دولت در صدد تا در مترو ماسکای ارزون قیمت خونگی رو در واقع بدن، ولی البته هیچ تاریخ قطعی برای اجباری شدنش اعلام نکرده. خیلی کوتاه بگم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم از وضعیت مشهد گفته که سفید نیست و در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به طرز عجیبی بالا رفته.
کیانوش، اگه بتونی خیلی سریع برای ما در مورد برگزاری نمازهای جماعت در مناطق سفید که حسن روحانی روز گذشته به اشاره کرده توضیح بدی ممنون میشم.
ببین، تا اونجایی قرار بود که این مسئله بازگشایی اماکن مذهبی همچنان در حاله از ابهام، گفتن که آقای روحانی گفته است به 3 منطقه تقسیم کردیم، سفید و زرد و قرمز، گفته در مناطقی که سفید هستن میشه که برگزار بشه، اما اون هم هنوز مورد تردیده. آخرین خبری که من دارم اینه که حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در پست کانال تلگرامی خودش امروز نوشته که الان در سخت‌ترین جلسه هستن در ستاد عالی کرونا برای تصمیم گیری در این مورد، ولی به هر حال گفته شده بود که تا آخر اردیبهشت قراره که برگزار نشه، هیچ کدوم از این در واقع اماکن باز نشن. ولی بعد به طور ضمنی آقای روحانی گفتن که نه، ما در واقع تحت فشار بودن و مجبورن تا 1 هفته دیگه اماکن رو باز کنن.
سپاس، کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما همونطور هم که شنیدید، حسن روحانی روز گذشته از بازگشایی اماکن مذهبی و نماز جمعه ها در مناطق به گفته او سفید خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید مناطق کشور از این پس به نسبت وضعیت شیوع کرونا بر مبنای سفید، زرد یا قرمز تقسیم بندی خواهد شد. حسن روحانی روز یکشنبه همچنین گفت اماکن زیارتی و مساجد در 127 منطقه‌ای که به گفته او منطقه سفید هستند بازگشایی شده و در این مناطق نماز جمعه برگزار خواهد شد. با وجود این سخنان، شامگاه شنبه حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت‌های بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به تلویزیون ایران گفته بود ایران هنوز در مرحله افزایشی ابتلا به کرونا و رسیدن به قله بیماری قرار دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مشاور آقای روحانی گفته بود که در ظاهر همه با هم خوبن، ظاهر سازی میکنن، اما پشت پرده اختلافات خیلی زیاد هست. واقعیت نستش که تقریبا تمام بدنه کارشناسی کشور یک طرف هست، خسته سخت امنیتی سیاسی دولت و حکومت طرف مقابل. سیاستی هم که پیش میبره به وضوح یک سیاست سفید نمایی است، یعنی ساکت کردن منابع خبری، خفه کردن تمامی منابعی که همراستا با آمار سازی های دولت نیستن و پیش بردن یک برنامه استراتژیک برای اینکه ایران کمترین هزینه اقتصادی رو بده، دولت کمترین مقدار ممکن رو مجبور بشه خرج بکنه و از این بحران نه تنها رد بشن بلکه یک فرصت هم بسازن. در این روند ظاهرا عجله هم دارن. یه روز یکشنبه صبح آقای روحانی گفت 127 نقطه سفید وجود داره، 3 یا 4 ساعت بعدش سخنگوی وزارت بهداشت آقای جهانپور گفت 300 نقطه سفید ما میشناسیم. یعنی حتی به سرعت نور هم اگر مقایسه کنید آمارها به این وضع بهبود پیدا نمیکنه. بنابراین این سیاست امنیتی داره با در تمام ابعاد فعلی کشور به پیش برده میشه. واسه همین هم هست آقای روحانی مدام هی تاکید میکنه ضد انقلاب دارن آمار ما رو زیر سوال میبرن، یا دستگاه قضایی هر کسی که یک فیلم بگیره منتشر کنه بلافاصله بازداشت میکنه. در واقع سیاست امنیتی سفید نمایی به ضرب و زور چماق و ابزار زندان و دادگاه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 31 فروردین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که قرار دولت این بود که تاریخ بررسی بازگشایی اماکن مذهبی پایان اردیبهشت باشد، اما به درخواست علیرضا اعرافی دولت تصمیم خود را عوض کرده و این تاریخ را فعلا 15 روز جلو کشیده است. با این وجود علیرضا عرافی مدیر حوزه های علمیه هر گونه فشار این نهاد بر ستاد ملی مبارزه با کرونا با هدف بازگشایی زودتر اماکن مذهبی را اتهام خواند و آن را رد کرد. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این فیلمش از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده که آقای عرافی در هیئت دولت نشسته، آقای روحانی هم خیلی سریع، حالا یا عمدی یا ناخواسته و خواسته، سریع میگه که ما میخواستیم آخر اردیبهشت مراکز مذهبی رو باز کنیم به خاطر درخواست آقای عرافی، که آقای عرافی در اونجا نشسته و هیچ اعتراضی هم نمیکنه. ما این رو تبدیل کردیم به 15 اردیبهشت که دوباره بررسی بکنیم. بنابراین آقای عرافی الان صریحا دارن خلاف واقع میگن و این خب خودش نمادی است سیاست زدگی و انحطاط اخلاقی روحانیون حکومتی در اینا. اما چرا این کارو میکنن؟ یه عامل سیاسی تو جریان ولایی که آقای عرافی هم بهش تعلق دارن، میخوان همه مشکلات رو گردن دولت بیاندازن و از همین روزها مشخص شده که یه موج دوم کرونا داره میاد و اینها میخوان خودشون کنار بکشن و به تقلید از خود آقای خامنه‌ای رهبرشون که پشت صحنه ایستاده همه کار است ولی میخواد خودشو اپوزیسیون رو در واقع مثل یک ناصح مذهبی نشون بده، بگن که ما نقشی نداشتیم و دولت این تصمیم رو گرفته. اما مؤلفه و فشار دوم عقب نشینی در برابر افکار عمومی است. یعنی افکار عمومی هرچند ابزار رسمی نداره، رادیو تلویزیون دست جریان حاکم هست، اما فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی روحانیون حکومتی و مخالف قرنطینه سازی که در قم اینها نذاشتن قم قرنطینه بشه رو به تدریج مجبور به عقب نشینی کردن.
در روزهای گذشته محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران نیز از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در 6 استان ایران خبر داده بود. محمد مهدی گویا هشدار داده بود که بیماری کرونا در کشور چندین موج خواهد داشت و باید برای مواجهه با آن آمادگی کافی داشت. با وجود این هشدارها و حرف‌های متناقض مقام‌های عالی جمهوری اسلامی، کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه 5 اردیبهشت گفته بود هیچ استانی در وضعیت قرمز نیست.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
میخواستم به این پیام ایرانسل بجم که اینا چه کمک میخوان واسه مردم خوزستان؟ آیا 40 سال نفت مردم خوزستان خوردن، چرا خودشون کمک نمیکنن؟ به این وضعیت مردم از مردم میخوان کمک بگیرن.
صحبتی دارم با آقای خامنه‌ای و سران سپاه. ملت ایران را به گروگان گرفتید، تمام مالشون و اموالشون رو به غارت میبرید، میدزدید، میخورید، چپاول میکنید، بعدش هم میگید بل کردیم، نمیدونم اسرائیل و آمریکا رو تهدید میکنید. تا حالا 280 بار این اسرائیل اومده کوبیده تو سرتون توی سوریه، یه دونه سنگ نتونستید به اسرائیل پرتاب کنید. چرا بلوف الکی میای؟ مردم چرا سر کار گذاشتی؟
رئیس قوه قضاییه نسبت به این که تصاویر پخش شد که جوجه ها رو زنده زنده تو کیسه های زباله میکنن و دور میاندازن، جناب آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه نسبت به این کار خیلی متاثر شدم. منم واقعا از این که آقای رئیسی متاثر شدم، خیلی دلگیر و متاثر شدم از این که آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه نسبت به جوانها و مردم ایرانو که اینقدر هر روز به پای چوخه دار میبرد ناراحت نمیشه، ولی به خاطر 4 تا جوجه چقدر متاثر شد. واقعا متاسفم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
52 تن از مقامات ارشد سابق و کارشناسان ایالات متحده در نامه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند فشار بر حکومت ایران را تشدید کند. امضا کنندگان این نامه میگویند تا زمانی که حکومت ایران به حمایت از تروریسم پایان ندهد، برنامه اتمی و موشکی خود را متوقف نکند، همه گروگان‌های آمریکایی را آزاد نکند، نیروهای خود را از دیگر کشورهای خاورمیانه خارج نکند و سرکوب مردم در داخل کشور را متوقف نکند، نباید تحریم‌های آمریکا علیه این کشور کاهش یابد. در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، ابتدا از او درباره چرایی مطرح شدن موضوع لغو تحریم‌ها در شرایط فعلی پرسیدم.
این خواسته جمهوری اسلامی است، خواسته دولت روحانی است، ولی راهی برای ورود گفتگوی مستقیم با آمریکا پیش روی خودش نمی‌بینه و از طریق لابی‌ها و کسانی که نقطه نظرهای جمهوری اسلامی رو منعکس می‌کنن تا بار متوسل به تبلیغاتی شده. من جمله روز ششم همین ماه جاری ما شاهد بودیم که 24 نفر از کسانی که حالا بازنشسته هستند در جهت لغو تحریم‌ها یک نامه بلند بالا نوشتن. اسم خانم موگرینی، مسئول سابق سیاست خارجه اتحادیه اروپا، تو این لیست دیده می‌شد و همینطور نخست وزیر سابق نروژ و یک اسکاتلندی از ولایت ما، آقای جورج رابرتسون که یک زمانی دبیرکل سازمان ناتو بود و همینطور یک وزیر دفاع سابق آمریکا، آقای چاک هیگل. اینا آدم‌های شناخته شده‌ای بودند که از دولت آمریکا می‌خواستند در جهت کمک به مردم ایران و یا در وضعیتی که کرونا حالا مشکل درست کرده تحریم‌ها رو بردارن. ولی پرسش این است که واقعاً برداشتن تحریم‌ها چه تغییری ایجاد می‌کنه؟ تغییری که ایجاد می‌کنه دادن پول بیشتر به دست جمهوری اسلامی است، ولی در فاصله 2 سالی که جمهوری اسلامی با لغو تحریم‌های اتمی پول کلانی به دست آورد، باید پرسید آیا وضعیت اقتصادی ایران تغییری کرد؟ دولت آقای احمدی نژاد اقتصاد ایران رو با 6% منفی رشد سالانه تحویل دولت بعدی داد و میزان فقر در نزد مردم و جامعه بالاتر رفت، بیکاری هم بیشتر شد. حالا پرسش مردم این است که آیا واقعا مردم از این وضعیت بیشتر لطمه ببینند یا جمهوری اسلامی که این روزها ما در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم بسته‌های رنگی و پست شده اونها در لبنان توزیع میشه برای مردم لبنان، برای مردم جنوب لبنان، در حالی که کسانی که توی بیمارستان ایران کار میکنن واقعا پوشش کافی لباس هم ندارن، کیسه زباله تن میکنن به عنوان پوشش بهداشتی وقتی برای بیماران کرونایی از اونها استفاده میشه. حاکمیت جمهوری اسلامی است که لغو تحریم ها رو مطرح کرده. حالا ما میبینیم عده دیگری، 52 نفر از کسانی که مخالف لغو تحریم ها هستند، در این بازی یا در این فعالیت سیاسی خودشون رو داخل میکنن و این بار هم ما چهره‌های شناخته شده ای رو میبینیم، مثل کسی که سابقا رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود و یا سناتور سابق آمریکا و تعدادی چهره شناخته شده دیگه. انتخاب 52 اسم هم به نظر من یک ارزش نمادین داره، برای اینکه نشانه 52 گروگان دیپلمات آمریکایی است که 444 روز به دست همین حکومت در تهران اسیر بودن.
تا چه حد شما فکر میکنید که لغو تحریم ها خواسته مردم ایران هستش و مردم ایران اعتماد دارن به حکومت در مورد اینکه همه مشکلات و درگیری هایی که الان داخل ایران هست به خاطر تحریم ها هستش و اگر تحریم ها لغو بشه مشکلات حل خواهد شد؟
این حرف مردم من نیست، حرف مردم ایرانه. کسانی که به علت مشکلات زندگی، به علت بیکاری، به علت همه دردسرهایی که این حکومت براشون ایجاد کرده در اعتراضاتی که از ماه آبان گذشته و امسال داشتن، در خیابان‌های شهرها فریاد می‌زدند که دشمن ما همینجاست، به دروغ نگید که آمریکاست. بنابراین آمریکا وقتی مورد انتقاد مردم قرار نگرفته و می‌بینیم و می‌دونیم که تحریم‌ها رو آمریکایی‌ها اعمال می‌کنند، نظر خشم‌آلود مردم متوجه تحریم کننده نیست. بنابراین با تحریم‌ها مشکلی ندارن، برای اینکه می‌دونن و می‌بینن که تحریم‌ها به جمهوری اسلامی لطمه زده، به حکومت لطمه زده، منابع مالی اون رو تحلیل برده و حالا به بهانه مردم به دنبال لغو تحریم هستند، در حالی که هیچ ضمانتی وجود نداره وقتی که تحریم ها لغو شد و پول هایی که دارایی مردم واقعا و باید صرف سرمایه گذاری مولد برای اونها میشد، ولی حالا خرج جنگ های نیابتی در منطقه میشه و یا بسته های رنگین برای کشورهایی که مردمشون، بخشی از مردم اونها، طرفدار جمهوری اسلامی هستند و جنگ های نیابتی رو در همسایگی ایران توسعه میدن. این خواسته مردم نیست، واقعا هیچ ضمانتی هم وجود نداره که با تغییر تحریم ها وضعیت معیشتی مردم تحولی پیدا بکنه و یا تعداد تلفات کرونا کاهشی پیدا بکنه.
رضا تقی‌زاده درباره لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران توضیح می‌داد، اما اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
این روزها نمایشگاهی از آثار نقاشی هنرمند جوان ثریا شرقی در شهر دوسلدورف آلمان دایر است. این هنرمند 32 ساله دانش آموخته رشته نقاشی در ایران و آمریکا با ارائه شماری از تابلوهای بزرگش در این نمایشگاه درباره زنان جوان در قرن حاضر در نقش نوعی جدید از قهرمانان به تماشا گذاشته. از این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از یک ماه و اندی تعطیلی به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، از گالری‌های آلمان هم رفع منع فعالیت شد و یک هفته است که این مراکز درهای خود را به روی دوستداران هنر باز کردند. گالری ستاره یکی از این مراکز در شهر دوسلدورف است که با ارائه آثاری از یک هنرمند جوان ایرانی بازگشایی شد. این هنرمند ثریا شرقی دانش آموخته رشته نقاشی در ایران و آمریکاست و برای نخستین بار تازه ترین آثار نقاشیش با 7 تابلوی بزرگ در این گالری به تماشا گذاشته شده. خانم شرقی 32 سال دارد و از 9 سال پیش به این سو در 22 نمایشگاه گروهی و انفرادی در ایران و آمریکا شرکت کرده و 2 سال پیاپی هم کارهای نقاشیش در نمایشگاه جهانی هنر در دبی ارائه شده. ثریا شرقی در آثار تازه خود در نمایشگاه شهر دوسلدورف آلمان زنان جوان در قرن حاضر را در نقش نوع جدیدی از قهرمانان نشان داده. مسعود سعددین نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان که از این کارها دیدن کرده اینطور به رادیو فردا گفته.
این بار ثریا شرقی به سراغ فیگورهای قهرمانهایی رفته که میتونن غلبه بکنن بر مخالفانشون. به خصوص چهره زن خیلی مهمه در نقاشی ثریا شرقی که هم یک حالت خیلی اروتیک داره ولی در عین حال خیلی قهرمانانه است و ثریا شرقی از این عنصر خیلی خوب استفاده کرده و این فیگورها رو آورده وارد خودش کرده. ولی عناصر تزئینی مال کشورهای مختلف از جمله قالی‌های خودمون، نقاشی‌های مینیاتور و یک ترکیب خاص و ویژه‌ای از مجموعه اینها به وجود آورده که در عین حال میشه به عنوان یک نقاشی روایتی هم ازش عنوان کرد، چون عنصر زن که در تمام کارهاش دیده میشه تأکیدی میکنه بر مسئله فمینیست در دوران معاصر و نقش زن به عنوان یک قهرمان تو قرن 21 کار ثریا شرقی قابل توجهه. این زنها هویت خاصی ندارن ولی بیشتر در اندام و در حرکات و اینا تشابه دیده میشه، ولی در چهره ها خونسا هستن. آدم نمیتونه دقیقا بگه اینا مال کدوم کشورن، مال کجا هستن. زن به شکل کلی، خود اندام زنها هم خیلی به شکل ایدئال نمایش داده شدن، به همون شکل که ما تصوری از قهرمان ها داریم که یک اندام ایدئالی داشته باشن، از میتولوژی یونان مثلا برداشته، از دایانا مثلا زن خدای شکار، یا فیگورهای از خدایانی که در اروپا معمولا شناخته شده هستن به عنوان یکی از خدایان زن، اینها در کارش دیده میشن. ولی عناصر تزیینی در مقابلش فوق‌العاده پیچیده و در هم و گسترده در اطراف این فیگورها نقش گرفتن و اینم از ترفندهای خیلی خوب نقاشی خانم شرقی هستش.
نمایشگاهی از آثار ثریا شرقی، هنرمند ساکن آمریکا، در گالری ستاره در شهر دوسلدورف آلمان تا یک ماه دیگر فعالیت خواهد داشت. این گالری در لابلای نمایش آثار نقاشان و مجسمه سازان معروف آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا، آثار هنرمندان پیشکسوت و جوان ایران را نیز ارائه می کند. محسن وزیری مقدم، پرویز تناولی و رضا درخشانی از جمله هنرمندان پیشکسوتی هستند که تا به حال چند بار آثارشان در این گالری به معرض نمایش و فروش گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما وبسایت‌های رصدکننده آمار کرونا شامگاه یکشنبه گزارش دادند که شمار مبتلایان به کرونا در جهان به حدود 3 میلیون نفر رسیده و بیش از 205 هزار تن از آنان جان باختند. با این حال تلفات روزانه در کشورهای با بیشترین آسیب به ثبات رسیده یا حتی رو به کاهش گذاشته است. از این رو شماری از کشورها در حال لغو تدریجی محدودیت‌ها هستند. در اسپانیا روز گذشته کودکان برای نخستین بار پس از 6 هفته از خانه‌ها بیرون آمدند. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان میرسد. در 8 روز از اردیبهشت ماه من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.